أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. بخش از نکاتی که مربوط به مباحث قبل بود عبارت از این است که سر اینکه وجود مبارک زکریا سلام الله علیه فرزند خواست برابر آیه سوره آل عمران این است که وقتی مریم سلام الله علیها را دید هنالک دعا زکریا، علاقه پیدا کرد که فرزند صالح داشته باشد. در برخی از روایات آمده است که جریان سید شهدا سلام الله علیه رو در عالم غیب به زکریا سلام الله علیه ارائه کردند. او هم علاقمند شد که فرزندی پیدا کند که به سرنوشت حضرت ابی عبدالله مبتلا بشه، شهید بشه، وجود مبارک یحیی رو به اون حضرت دادند. اون روایات در صورت صحت سند قابل جمع است با آیات، چون ممکن است برای مطلب چندین جهت و چندین راز ذکر شده باشد. اینا مانع الجمع نیستن، هم اون قصه مریم درست باشد هم جریان سید شهدا. اگر روایات معتبر بود قابل جمع است. مطلب دوم جریان فرق بین معجزه و کرامت است که در بحث‌های قبل هم اشاره شد. اگر با تحدی هم اگر خارق عادت با تحدی همراه باشد و با دعوای نبوت و امثال اینها طرح شده باشد میشه معجزه، و اگر با تحدی یعنی مبارز طلب شدن نباشد، با دعوای نبوت همراه نباشه میشه کرامت. اون چه برای مریم سلام الله علیها اتفاق افتاده از صنغ کرامت است مثلا، نه معجزه. اما چرا برای اون حضرت اتفاق افتاده است برای دیگران اتفاق نیفتاده است؟ و برای طهارت روح اونهاست. اگر کسی ان الله استفاکه و تحرکه و است ان الله تحرکه و استفاکه و تحرکه و استفاکه علی نساء العالمین، دو بار تطهیر را خدای سبحان در باره مریم ذکر کرده یا استفا را دوبار ذکر کرده، یه همچه خصیصه برای اون زن هست، برای افراد دیگر نیست. اما جریان این که وذکر فی الکتاب مریم از این تبذت، حتما باید مثلا قصه و مانند آن در تقدیر گرفته بشه. وذکر فی الکتاب قصت مریم، برای این است که درست است که از این تبذت بدل اشتمال برای مریم هست، البته با توجیه، چون فعل یا وصف نمیتواند بدل باشد برای ذات مگر با توجیه. ولی برفرض هم که این بدلیت تام باشد، اون چی که در قرآن کریم آمده تنها جریان انتباز نیست، مجموعه داستان مریم سلام الله علیها است تا آخر. پس اگر از انتبازت هم بدون تکلف و توجیه بدل باشد برای مریم، باز ما نیازی به تقدیر داریم، برای اینکه اون چه که در قرآن مطرح است فقط جریان انتباز که نیست. تا ما بگیم انتباز چون بدل است برای مریم دیگه نیازی به قصه نیست. وذکر فی الکتاب قصت مریم، باید این قصه از انتباز شروع بشه. مطلب مهم جریان تمثل هست که زن استادی بحث خوبی دارند به عنوان تمثل. فرق المیزان با تبیان مرحوم شیخ تا تفسیر صافی مرحوم فیض رضوان الله یعنی در این 7-8 قرن همین مطالب خصوصی المیزان است که المیزان را المیزان کرده. شما میدید این گونه از معارف نه در تبیان مرحوم شیخ طوسی است، نه در روز الجنان ذکر مرحوم ابوالفتوح رازی است، نه در مجمع البیان امین الاسلام طبرسی است، نه در تفسیر صافی و نه در سایر تفاسیر. این تمثل چیه؟ فرمود به این که فارسلنا الیها روحنا تمثله. فخر رازی 5-6 اشکال ذکر میکند، بعد اشکالها رو جواب میدهد. نه اشکالها پخته است و جوابها پخته، هر دو سوخته است. مشکل را اون حرفای فخر رازی و امثال فخر رازی حل نمی کنند. در این مسائل همون حرفی که بزرگوار گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل، این جای فخر رازی و امثال فخر رازی نیست. اصل اشکال اینه که اگر تمثل هست از کجا آدم بفهم حق؟ اگر وحی و الهام و اینها از صنف تمثل است از کجا ما بفهمیم حق؟ اگر یه چیزی او دید به دیگران نمی بیند از کجا بفهمیم حقه؟ سرش اینه که اینا نه اصل تمثل رو می دونن چیه، نه بین مثال متصل و مثال منفصل فرق می‌گذارن. ما یه کون و فساد داریم و یه تمثل. در جریان کون و فساد این شیء که حالت اول را دارد حالت دوم را ندارد. وقتی به حالت دوم رسید حالت اول را از دست میداد، مثل که آبی که هوا میشود صورت قبلیش را از دست میداد صورت بعدی را میگیرد. از قبل فساد هست، نسبت به بعد تکونه. این میشه کون و فساد که عالم ماده با کون و فساد همراه است. یه چیزی قبلا در اون صورت بود الان به این صورت در میاد و ماننده. تمثل با کون و فساد فرق دارد. تمثل آن است که اون حقیقت در عین حال که حقیقت هست و محفوظ هست در حوزه ادراک یک کسی به صورتی در میاد، همون حقیقت است. قرآن کریم می‌فرماید به این که خدای سبحان روح را حالا یا جبرئیل یا فرشته دیگر این را فرستاد، این روح با حفظ روحانیتش در فضای ادراکی مریم به صورت بشر در آمده، نه اینکه به بشر تبدیل شده، نه تبدل بشره، تمثل بشره. یعنی اون حقیقت علا ماهی علیها محفوظ است، به صورت پایدان تر آمده. در تبیین مسئله همون تلیعه بحث گفته شد، حالا یک فقیه یا یک حکیم یک قاعده عقلی یا یک قاعده نقلی رو در فضای عاقله ترسیم میکند، این جز نوآوری های اوست. مثلا همون قاعده را میخواد به دیگران منتقل کند، حالا یا با گفتار یا با نوشتار. این قبل از اینکه به زبان بیاورد یا به زبانه قلم منتقل کند در فضای خیال خود این رو متمثل بکند که من این مطلب عقلی را یا نقلی را به فارسی بنویسم یا عربی. اگر فارسی یا عربی است یه مقدمه و پیشگفتار میخواد، 3 باب میخواد، یه خاتمه میخواد، همه اینها رو در فضای خیال ترسیم میکند. اون مطلب معقول که در عاقل اوسی امر بسیط است، وقتی تنزل کرده همون مطلب در قوه خیال او ترسیم شده به این صورت در میاد، یه پیشگفتار از تو 3 فصل از تو 1 نتیجه مثلا. همون ترسیم شده خیال را به صورت یک سخنرانی 1 ساعت بیان میکند یا به صورت یک مقاله 10 صفحه می نویسند. این 10 صفحه تجسم اون مثال است، اون مثال تمثل اون عقل. این قابل کون و فساد است، یعنی اون چه که گفته می شود یا نوشته می شود چون مادی است ممکن است تغییر پذیر باشه، تحول پذیر باشه، از بین بره به مانند آن، ولی اون صورت مثالی همچنان محفوظه. که معقول شده متخیل، نه اینکه تجافی کرده پایین آمده دیگه چیزی تو عقلش نیست، از سنخ کون و فساد نیست. و اگر گوینده میگوید من عین اون چه که در ذهنم بود منتقل کردم به شما رسوندم، مصحح عینیت همون ربط وجودی است، وگرنه عین اون که نیامده. ما الان بوسلم با این دارم زندگی میکنیم، یعنی زندگی شبان روزی ما با تمثل اداره میشه. هر کسی بالاخره یه مطلبی رو میفهمه، بعد ترسیم بکنه که بشه زبان بگه، این میشه خیال و تخیل، منتها در حوزه خیال است، این رو نمیبینه، بعد رو منتقل میکنه. ما اصلا با تنزل دادن مطلب عقلی داریم زندگی میکنیم، منتها هر دو چون علم حصولی است برای ما محسوس نیست. خب اگر یک کسی حواسش رو کنترل کند، اون چرا که به خیالی او آمده شب در عالم خواب میبیند، همین علم حصولی برای او میشه علم حضوری، همین این صورت خیالی برای او میشه صورت مثالی. اگر انسان وارسته باشه نسبت دیگران هم همین حال پیدا میکنه، نسبت به گذشته همینطور حال پیدا میکنه، نسبت به آینده همینطور حال میکنه. بنابراین تمثل فرق جوهری داره با کون فساد. این اون مطلب عقلی تنزل میکند در حوزه خیال، این تازه مال مثال متصل. اما در مثال منفصل اون چرا که از ذات اقدس اله به عنوان فیض نازل میشود، بخش مربوط به عالم لوح محفوظ است، بعد از اونها نازلتر به لوح محفوظ اثبات برمیگرده که یم الله و ما یشا و یثبت، بعدم بالا به قضا و قدر میآید، بالا پای تنزل میکند که نا کل شیء خلقناه به قدر. اون چه که به قدر و اندازه خلق شده مسبوق به عالم محفوظ اثبات است، اون مسبوق به عالم لوح محفوظ است. اون چرا که در لوح محفوظ هست اگر کسی ببیند تغییر ناپذیره، و اگر کسی با لوح محفوظ اثبات ارتباط برقرار کند، این به امید خبر میدهد، میگد اون چرا که ما فعلا در لوح محفوظ اثبات دیدیم اینه، ممکنه بدا حاصل بشه، کمتر بشه، بیشتر بشه، اظهار بعد از اخفا بشه، نه ظهور بعد از اخفا، اینا هست. سیدن استاد تعالی مثال متصل رو بیان کردن، ولی اون چرا که در جریان هست مریم و یا هست ابراهیم و یا هست زکریا و سایر انبیاست، اینا ظاهرا با عالم مثال منفصل رابطه برقرار میکنن، مثال منفصل نه مثال متصل. نه تنها در حوزه ادراکی اینها اینجور است، در مثال منفصل هست، اینا با مثال منفصل رابطه برقرار میکنن. ارتباط با عالم مثال منفصل مقدور همه نیست، بر فرض مقدور برخیا باشد با سهو و نسیان همراه است، با خطا و خطیه همراه است. لذا اونها که اهل معرفتن، اهل تلاش و کوششن که با عالم مثال رابطه برقرار کنند، اهل کشف و شهود باشند، به این باور رسیدن و تصریح کردن، گفتن همونطوری که علوم حصولی چه در حوزه چه در دانشگاه یه سلسله علوم نظری پیچیده است که الا ولابد باید به بدیهی ختم بشه. اگر علم نظری به بدیهی ختم نشه که همچنان مجهول میمونه، و اگر کسی علم بدیهی نداشته باشه دسترسی به نظری نداره. پیوند نظری و ضروری هم معصوم است، یعنی رابطه بین نظری و بدیهی معصوم است. اون سالک و رونده است که اشتباه میکند، منطق معصوم است، منطقی است که اشتباه میکند. منطق یعنی راه بدیهی به نظری، این مطلب پیچیده بالاخره به جای ختم میشه دیگه، اگر به جای ختم نشه که دیگه مطلب نیست، میشه هم امر باطل. هر مطلب دقیق نظری پیچیده به بدیهی ختم میشه، یک این راه معصوم است، دو رونده گاهی میلغزه گاهی نمیلغزه. این چی نیست که صراط نباشه راه نباشه، اگر راه نبود که ما رو دعوت نمی کردن که. بین مطالب نظری و مطالب بدیهی راهی است معصوم، که نه تخلف درش است نه اختلاف. این سالک، این ناظر، این حکیم، این فقیه، این محدث، این اصولی که رونده این راه است گاهی میلغزه، انهم عن الصراط الناکبون، گاهی نمیلغزه. چون گاهی میلغزه گاهی نمیلغزه، باید به کسی مراجعه کند که هرگز نمیلغزد، اون اهل بیتن. اونا میگن ما احتیاج به وحی و الهام معصومین داریم، برای اینکه اینا روندگانی هستند که نمیلغزن. اگر کشف و شهود ما که پیچیده و نظری است و کشف و شهود اینها عرضه شد و مطابق در آمد، معلوم میشه این نظری به بدیهی رسیده، در این حال که از عمیق‌ترین مسائل نظری است. اگر به کشف و شهود اینها نرسیده، معلوم میشه این نظری ما به بدیهی ختم نشده، همچنان پیچیده است. کشف و شهود معصوم به منزله بدیهی است، کشف و شهود غیر معصوم به منزله نظری است، الا و لابد کشف و شهود اونها باید عرضه بشه به کشف و شهود معصوم، همونطوری که در علوم حصولی نظری ها به بدیهی ختم میشه، در علوم شهودی هم کشف غیر معصوم باید به معصوم برگرده. این حرف اون کمبلین و اساتین اونهاست که سر نیاز ما به معصوم برای همینه. هر عالم و صاحب نظری میگوید من یک مبادی باید داشته باشم، یه بدیهیات باید داشته باشم که نظری رو با اون حل کنم. اینا میگن ما یک کشف معصوم باید داشته باشیم که نظر کشف های خودمون رو با او حل کنیم. فتحصله که ما دو تا عالم داریم، دو تا مثال داریم. یه مثال متصل است که در حوزه ادراکی بشر است که اون فرشته از بالا در درون انسان متمثل میشه به این صورت. یک مثال منفصل داریم که چه ما باشیم چه نباشیم، اون وجود عالم مثالی برای اون فرشتگان است و این انسانی که صاحب کشف شود است به اون مثال منفصل رابطه برقرار میکند. او دیگه یقینا معصوم است، اون هیچ اشتباهی درش نیست. حالا وجود مبارک مریم سلام الله علیه از کدوم سنخ بود؟ ظاهر قرآن همونطور که سیدن استاد فرمودن این است که به مثال متصل در آمد، چون دارد فتمثل لها بشرن سویا، نه اینکه مریم سلام الله علیها با مثال رابطه برقرار کرده، بلکه او برای مریم متمثل شده. و این تمثل اختصاص به صورت ندارد. وجود بارک مریم سلام الله علیها چندین کار کرده و همه اینها مربوط به عالم مثال بود. اگر حرف زده شاید زبانش همطور عادی بود و دیگری حرفش نمیشتید اگر کسی همراه مریم سلام الله علیها بود، یعنی او داشت حرف میزد. مثل اینکه آدمی که خوابیده داره حرف میزنه، خواب میبینه کسی در کنار او بیداره، حرف او رو که نمیشنود. که حرف زدنش حرف مثالی بود، حرف شنیدنش با سامعه مثالی بود، نفخ او نفخ مثالی بود، انتفاخ این انتفاخ مثالی بود. منتها چون عالم مثال با عالم طبیعت ارتباط دارد، در عالم طبیعتش اثر گذاشته. شما میبینید یک کسی خواب بد میبینه، هراسناک از خواب بر میخیزه در حالی که عرق کرده است، در حالی که میبینه تو اتاق امر خوابیده. احتلام هم از همین قبیله. توی کتاب‌های عقلی در بحث منام، در بحث برزخ، در عالم مثال گوشه درباره احترام بحث کردن. این کسی که محترم میشه یه چیزی دیگری رو میبینه، بعد میبینه جامعه او خیس شده. اینطور نیست که رابطه بین طبیعت و مثال گسیخته باشه. اونی که دیده در جای دیگر دیده، در عالم مثال دیده، ولی همین شخص دیده. چون بین عالم طبیعت و بین عالم مثال رابطه هست، در عالم طبیعت اثر گذاشته. اون حوزه اولی حوزه مثال بود. همه ما تو منتها تو این اوضای عادی با مثال رابطه داریم، مثل که همه ما حرف میزنیم اما خیلی از حرفا مهمله. یه عده محققن حرف میزنن اما همش مستعمله. حرف زدن یکیه، مثال ها یکیه، خوابیدن ها یکیه، خواب دیدن ها یکیه، مونده یکی بد میبینه یکی خوب، یکی از غاس احلام میبینه یکی حق میبینه. مثل که همون حرف زدن ما همونطوری که کما تعیشونه تموتون، کما تعیشونه تنامون، هر جوری که زندگی میکنیم حرف میزنیم همونجوری هم میخوابیم دیگه. خب بنابراین ظاهر، پس ما دو تا مثال داریم، یه مثال متصل یه مثال منفصل، و مثال متصل احیانا اشتباه پذیر است، ولی مثال منفصل کار خداست و خلقت است و سرجاش محفوظ و هموار هست. ظاهر آیه مثال متصل است که فرمود فتمثل لها بشرا سویا. نه، او تمثل کرده که لأهب لکر شیده. اون وقت این دوتا آیه که یکی در سوره انبیا بود یکی در سوره تحریم که احسنت فتفنفخنا فیه روحنا، اون تو آلای مثال بود، در عالم طبیعت اثر گذاشته. این فنفخنا فیه یک جا، فیها جای دیگر، من روحنا او روحنا، که این دوتا آیه قبلا خونده شد، یکی در سوره انبیا یکی در سوره تحریم، این در عالم مثال طبیعت اثر گذاشته. مثل اینکه یک کسی خواب میبینه بعد جامعه او خیس میشه، اونی که خواب دیده در عالم مثال است، خواب دیده که مسافرت کرده به اون شهر رفته، اون حالت احترامی باز میشه جامعهش خیس میشه. اگر بین طبیعت و مثال رابطه هست که هست، از اون طرف اثر میذاره، از این طرف اثر میگیره. وجود مبارک مریم حرفی که زده مثالی بود، حرفی که شنیده مثالی بود، نفقی که شده مثالی بود، انتفاق که شده مثالی بود، صورتی که دید مثالی بود، در اثر ارتباط عالم مثال عالم طبیعت اثر گذاشته. این ارتباط رو ما مرتب داریم میبینیم، منتها ما تو ازغاس و احلامیم، اونا جای دیگه. اصلش حقه. مطلب دیگه این که اونها که واقعا به تجرد روح معتقد نیستن، نظیر متفکران مادی، اینا الا ولا بود گرفتار سفسده به شکن. البته بعضی هم تصریح میکنن ابایی هم از این کار ندارن، ابایی هم از این مطلب ندارن. رابطه انسان با واقعیت کلن قطعه. اونا میگن ما از واقع هیچ خبری نداریم، مگر همون مقداری که در حوزه ادراک ماست. چرا؟ برای که ما با این مجاری حواس پنجگانه با عالم طبیعت ارتباط داریم، مس میکنیم، میبینیم، میشنویم، میچشیم و استشمام میکنیم مانندون. این یک. این امور که عوارض و کیفیاتن وارد دستگاه ادراکی ما میشه، این دو. چون دستگاه ادراکی کلن ماده است، وقتی این کیفیات از بیرون به فضای درون می آید، از کانال پنج، کانال های پنجگانه عبور می کند. این سه. این کانال های پنجگانه مادی هست. وقتی چیزی از این کانال بخواد بگذرد، هم در این کانال و مجرا اثر می گذارد، هم از این کانال و مجرا اثر میپذیرد. برای اینکه اینا که معبر خاص نیستن برای او. یه سلسله اعصاب مادی، موجود مادی، وقتی معبر یه سلسله کیفیات بود، یک تعامل متقابلی بین این اعصاب و این کانال با این عابر هست. این خصوصیت های دست خورده تعامل یافته با کانال بعد به دستگاه بالا که تصمیم گیرندن میرسن. اون دستگاه تصمیم گیرنده وقتی بخواهد نظر بدهد، فتوا بدهد، درباره چیزی فتوا میدهد که محصول تعامل کیفیات از خارج آمده با کانال درونی اوست. این از کیفیات دست نخورده خبر ندارد. یعنی نمیدونه حرارت یعنی چی، برودت یعنی چی، شیرینی یعنی چی، ترشی یعنی چی. اینکه دست گذاشته کنار بخاری حرارت رو احساس کرده، این حرارت به وسیله نیروی لامسه به دستگاه مغزی او میرسد. وقتی این کیفیت گرم بخواهد برسد، از این کانال عبور میکند، یه تعامل متقابلی بین این اعصاب لامسه با این حرارت ملموس است. وقتی تعامل شد، چیزی اعصاب به اونها داد، چیزی اونها به اعصاب دادن، جمع‌بندی شدهش به اون مغز میرسد. اون مغز بخواهد درباره حرارت فتوا بدهد، مگر اینی که فعلا پیش من است از معنای حرارت اینه، اما واقعش دست نخورده همه نیانه لست و ادری. اونا ناچارن بگوین سفسته به ما در واقع از واقع خبر نداریم و شک کاکیم، چه که میگوین. اما اگر ما گفتیم اونی که میگیرد روح مجرد است و حواس حتی در مرحله لمس از تجرد ولو تجرد ضعیف برخوردارن، اینا امین الله هست. اون چرا در خارج به اینها رسیده است، این همون را تحویل مراحل بالاتر میدهند. لذا قوه واهمه میتواند بگوید حرارت یعنی چی، قوه خیال میتواند بگوید حرارت یعنی چی، قوه عاقله میتواند بگوید حرارت یعنی چی، هر کدام در حد خاص خودشون. اینها هستند که به واقع ارتباط دارن، البته گاهی هم اشتباه میکنن، باید به بدی ختم میشه. ولی یه متفکر مادی الا ولابد باید اعتراف بکنه به اینکه صوفیست است، شکاک است، راهی به واقعیت ندارد. نه شکاک است یعنی واقعیتی نیست، بلکه شکاک است یعنی ما راه به واقعیت نداریم ولو درباره بدیهیات. ولی اگر روح مجرد بود، این مسیر مجرد بود، هیچ تأثیر و تأثری بین ماده و مجرد نیست. اینا تو دست اثر میگذارن، این دست رو گرم میکنن، نه نیروی لامسه را. نیروی لامسه سهمی از تجرد دارد و همچنان ادراک خودش حفظ میکنه. مطلب بعدی درباره تمثل است. حالا اگه کسی خواست پایان نامه‌ای درباره تمثل بنویسه، رساله‌ای بنویسه و مانند آن، ما فکر کردیم این 16 روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد پنجم کافی، چون احکام جنایز را ما یعاین المحتضر حین الموت را ایشون تو کتاب جنایز کرده، یعنی تو بحث طهارت، بحث این که اول اقسام طهارت ذکر میکنن، حکم اموات ذکر میکنن، غسل میت ذکر میکنن، که بعضی از فقهای ما هم احکام میت تو باب طهارت ذکر کردن، غسل میت و احتضار میت و تکفین میت و تطهیر میت، اینا تو کتاب طهارت ذکر میکنن. مرحوم کلینی رضوان الله علیه هم در کتاب طهارت به عنوان کتاب الجنایز آداب محتضر و احکام محتضر و اینا رو اونجا ذکر کرده. 16 تا روایت هست که ایشون اونجا ذکر کرده که وقتی شخص به حال احتضار رسیده و بخش پایانی عمرش فرا رسیده، در دالان انتقال برزخ است، چیها رو میبینه، به کیها رو میبینه، وجود بارک پیغمبر رو میبینه، وجود بارک است امیر رو میبینه، این لبخندی که بعضی ها میزنن اینه، عشقی که از چشم بعضی از محتضران میریزد، عشق نشاط است، قرة العین است. این 16 روایت خیلی جالبه، برای اینکه دیدیم جامع تر باشه به وافی مرحوم فیض مراجعه کردیم. میبینید مرحوم فیض در وافی به روال کلینی اینا این کار نکرده، مسئله احتضار اینها رو گذاشته اون جلدهای آخر وافی، یعنی وقتی که انسان به پایان عمر میرسد مسئله وصیت رو اونجا ذکر میکنه، بعد بیماری شخص ذکر میکنه، استحباب و عیادت مریض ذکر میکنه، بالین محتضر انسان میره چگونه ذکر میکنه، حالت احتضار رو ذکر میکنه، تجهیز ذکر میکنه، مرگ ذکر میکنه، برزخ ذکر میکنه، قیامت ذکر میکنه. این نظم مرحوم فیض است در وافی، شاید از یک نظری نظم خوبی باشه. دو تا روایت است که قبلا هم به مناسبتی از همون بخش پایانی وافی فیض خوندیم و از روی روزه کافی، یعنی جلد 8 کافی مرحوم کلینی هم خوندیم. و اون که مرحوم کلی نقل میکند الا ما به بالی یک روایت است، ولی اونی که مرحوم فیض در وافی نقل میکند دو تا روایته. مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی جلد هشتم اونجا نقل میکند که بشر اولی که میخوابید خواب نمیدید، انبیا اونها رو دعوت میکردن به احکام شرعی، اینا انکار میکردن، بعد میگفتن اگر عمل بکنیم چی میشه، میفرمودن به اینکه پاداش دارید بعد از مرگ، عمل نکنیم چی میشه، کیفر دارید بعد از مرگ. اینا انکارشون بیشتر میشد، میگفتن انسان که مرده دیگه خبری بعد از مرگ نیست. هرچی اینا میخواستن بفهمانن انسان با مرگ نمیپوسد، از پوست در میاد، متوجه نمیشدن اون بشرای اولی. بعد خدای سبحان رؤیا را نصیب اینها کرده، اینا آمدن پیش انبیا شروع میگفتن این چیه که ما وقتی خوابیدیم در عالم خواب میبینیم، اینا چیه؟ انبیا به اینا میفرمودن اینها نمونه اون حرف هاست که ما میزنیم، ما که میگیم بعد از مرگ خبری هست از این نمونه ها خبر هست، نه اینکه اینا که تو قبرستونن دوباره زنده بشن بیان تو خیابون بیابون، از این قبیل. این دو تا روایت هم از غرر روایات ماست که مرحوم فیض در وافی در بخش بعث و قیامت ذکر کرده. ولی جامع تر از همه اگر کسی خواست در این زمین رساله یا نامه چیز بنویسد، بهار مرحوم مجلسی رضوان الله علیه هست که ایشون تقریبا نه تنها اون 16 روایت کلینی را و نه تنها اون مقداری که مرحوم فیض در وافی نقل کرده، 56 حدیث نورانی در این زمینه در همین جلد ششم بهار نقل کردن. جلد ششم بهار به طبع بیروت از صفحه 173 تا صفحه 202 این 56 روایت نقل کردن. بعد در صفحه 200 دارن به این که جریان قصه حارس همدانی رو یا حار همدار من یمات یرانی رو تو این قسمت هایشون زیاد نقل کرده. در صفحه 200 دارن به این که تزیل اعلم ان حضور النبی و الائمه صلوات الله علیهم عند الموت به ما ورد به الاخبار المستفیزه و قدش تهره بین الشیعت قایت الاشتهار و انکار و مثل ذالک لمحض استبعاد الاوهام لیس من طریق الاخبار، که این بیان لطیف روشون ذکر کرده. در بعضی از روایات هم هست که برای همه نقل نکنید که وجود مبارک صدیق کبرا می آید اونجا، برای که شاید اونها نتوانن بفهمن که اونجا محرم و نامحرم ندارد، چون در اون روایت دارد که این رو برای همه نقل نکنید که حضرت زهرا. به هر تقدیر ایشون در صفحه 201 می‌فرمان به اینکه چند تا توجیه دارد. یکی از اون توجیهات این است که انه یمکن ان یکون حضورهم به جسد مثالی لطیف لا یراه غیر المختزر. بعد می‌فرمان اختصاصی به وجود مبارک پیغمبر و هست امیر که رحلت کرده بودن ندارن، اون ائمه هم که زنده بودن اون هم همینطورن. حالا کسانی نظیر زرارت ابن عین، همران ابن عین، اینا اگر رحلت کردن وجود بارک امام صادق هم میدیدن. این اختصاص ندارد که اون امام رحلت کرده باشد، وجود بارک ولی از ارجام هم همینطوره. بعد میگه اشکال نکنید، خب دفعتا واحده صدها نفر میمیرن از شیعیان و مؤمنان و الهی، چجور یک امام حاضر میشه؟ فرمود این تمثل است، وقتی وجود مثالی باشه ذات اقدس اعلی مثالی نارخل بکنه محضوری ندارد که امام زمان در یک جا در یک لحظه صد جا حاضر بشه. و این جریانی که از حضرت امیر سلام الله نقل شده است که در یک شب مهمان 40 نفر بودم قابل توجیه است با این بیان. اینها رو اگر فرصت بود بعضی از این مطالب رو میخوندیم، حالا حیف که فرصت برای اینها نیست. الحمد لله رب العالمين.